صفحه 226. البته کهنسالی فوایدی نیز دارد. روز پیش نسخه مفصلی داشتم و داروساز 10% به من تخفیف داد. تئاتر و سینما نصف پول بلیت را می گیرند و رستوران های محل پس از ساعت 5 و پیش از ساعت 7 غذای مخصوص را به 1/3 قیمت می دهند. این سعادت های کوچک سپاس فراوان دارد، اما حاضرم آنها را در برابر کم شدن مقداری از درد و رنج و تند و محکم راه رفتن و یا دید کامل و بی نقص معاوضه کنم. می دانم افرادی هستند که هرگز به پیری اهمیت نمی دهند، ولی راستش را بگویم برایم مشکل است که پیری را جشن بگیرم. جورج برنارد شاو در 90 سالگی به هنگام هرس درخت از بالای آن افتاد و پایش شکست. مادر بزرگ موسز بهترین نقاشیش را پس از 100 سالگی کشید. به نظر می رسد رئیس جمهورمان که سنش از بازنشستگی هم گذشته است از کار زیاد ابراز مسرت می کند. هنگامی که خانمی را با نگاه جذاب روی صفحه تلویزیون مشاهده می کنم که از تأثیر نرم کننده پوست بر صورت چروکش حرف می زند رنج می برم. همینطور از دیدن آقای بشاشی که با نگاهی خوشحال می گوید زندگی خود را مدیون فلان ماده ی حیات بخش می داند و سالهاست با استفاده از آن زندگی می کند احساس ناراحتی می کنم. من ضد این محصولات حرفی نمی زنم، اما تفسیر این کارها آن است که ما نبایستی پیری را نشان دهیم. من هم نیز چون این تلاشی کرده ام، ولی فایده ای نداشته است. به ما میگویند این موضوع را که جسم انسان قادر نیست با بهترین فرم تا ابد زندگی کند فراموش کنیم. هر چیزی که 60 یا 70 یا 80 سال کار کند کهنه و پاره می شود. اشیا نیز کارایی خود را از دست می دهند. محل اتصالشان سفت یا خشک می شود. این روندی طبیعی است و ایرادی ندارد. مشکل از هنگامی آغاز می شود که ما این روند را کتمان می کنیم و در دام این می افتیم که نه این طور نیست. اکنون ما ماه همشهریان ارشد داریم. این ماه به شناختن پیری و جشن گرفتن آن اختصاص دارد. به نظر من عجیب می آید که پیری را جشن بگیرند. شاید مناسب تر باشد به افرادی که با وجود سن زیاد هنوز در حال رشد کردن، سازندگی و درخشش هستند احترام گذاشته شود. من به سهم خود تصمیم دارم که با وجود ضعف‌ها و محدودیت‌هایم کامل و طولانی زندگی کنم. ممکن است آهسته تر حرکت کنم، ولی تصمیم دارم از حرکت باز نایستم. شاید نتوانم زیاد بخورم، ولی خیال ندارم از لذت غذا خوردن دست بکشم. محتمل است محدودیت ها زیاد شوند، ولی خیال دارم چشم ها و گوش هایم را کاملا باز کنم و جایی برای کسب تجارب جدید باز نمایم. از همه کسانی که با پیری کنار آمده و آن را چنان پدیده ای چاره ناپذیر پذیرفته و به ورای آن رسیده اند سپاس گذارم. لازمه اش نیرو، طاقت، تصمیم و احساس لطیف شوخ بودن است. این چیزی است که شایستگی جشن گرفتن و شناخت را دارد، نه تاریخ تولد. میگویند متوسلا 969 سال زیست. ممکن است، ولی از نظر تاریخی حد اکثر دوره عمر انسان همچنان یکسان مانده است و هیچ کس را نمی‌شناسیم که 150 سال عمر کرده باشد. آمار نیز نشان می‌دهد فقط چند نفری به 100 سالگی رسیده‌اند. همیشه بوده اند افرادی که عمر خیش را در جستجوی سرچشمه جوانی و یا یافتن راه‌های جهت ازدیاد طول عمر بشر صرف کرده اند. مردم میلیون‌ها اسباب و ابزار، ویتامین، کرم و جراحی‌های مخصوص به کار برده اند که همه به رازی جاویدان اشاره می‌کند. حقیقتی است که میانگین طول عمر انسان در حال ازدیاد است. دانشمندان با سعی و کوشش در حال کشف راه‌هایی در مهندسی ژنتیک یا جریانات هورمونی، دوباره سازی بافت‌ها و پیوند اعضای حیاتی هستند. به نظر می‌آید ما بیش از همیشه نسبت به سلامت خود که همان پی بردن به راز طول عمر است، آگاه شده باشیم. آموخته ایم اگر ورزش کنیم، آگاهانه غذا بخوریم و سیگار نکشیم، می توانیم بیش از گذشته عمر کنیم. ممکن است بپرسید آیا ازدیاد عمر چیز خوبی است؟ ما از خطرهای رشد جمعیت، محدودیت منابع غذایی و طولانی شدن عمر افرادی که فعال نیستند آگاهیم. پرسش‌های دیگری نیز به ذهن می آید. آیا طولانی شدن عمر واقعاً کیفیت زندگی ما را نیز بهبود خواهد بخشید؟ آیا سبب ازدیاد عدم رضایت نخواهد شد؟ موجب تنهایی و ناکامی؟ آیا طول عمر به فرونشاندن ترس‌های اساسی ما کمکی خواهد کرد؟ آیا زندگی طولانی تر لزوماً معنای زندگی سعادتمند تر را می دهد؟ زندگی موهبتی فوق تصور است، ولی عده بسیار کمی هستند که حقیقتاً آن را با ارزش می دانند. بسیاری از مردم از فانی بودن خود شکایت دارند و افراد بسیار کمی زندگی را با شادی می گذرانند. در زمان تدریس با شاگردان زیادی برخورد داشتم که جوان، جذاب، باهوش و اغلب ثروتمند بودند، ولی هنگامی که این اعجاب زندگی را ستایش می کردم، چشمهایشان را بر می گرداندند، مثل این که بگویند، زندگی چه چیز با شکوهی دارد؟ آنان حتی در سن جوانی این گونه به زندگی نگاه می کردند، غرق یک نواختی، قابل پیش بینی، همراه با ناکامی و مشکلات، مشکلات، مشکلات. به تازگی پس از ایراد سخنرانی، شخصی عصبانی به من اعتراض کرد که باور ندارم که شما در مورد شوق به زندگی که در برنامه های تلویزیونی، کتاب هایتان و ستون روزنامه ها منعکس می کنید، صادق باشید. او همچنین می گفت آدم باید دیوانه یا ساده لوح باشد که درد، یأس و بیماری های رایج جامعه ما را نبیند. او پرسید چه چیزی وجود دارد که موجب خوشحالی ما شود؟ دنیا پر از رنج و سرخوردگی است و شما نیز با گفتن اینکه شخص می تواند بر مشکلات غلبه کند ما را اقفال می کنید. نتیجه روشن است. درباره افرادی که به راحتی به عشق زندگی اعتراف کنند چیزی وجود دارد که درست به نظر نمی رسد. ما باید فاقد هوش یا صداقت باشیم. پی در پی از خار شمردن زندگی می شنویم. رادنی دانجرفیلد گفته است زندگی فقط یک ظرف پر از کثافت است. ادنا سن وینسنت میلی گفت این حقیقت ندارد که زندگی تکراری لعنتی است. کاتلین نوریس نیز گفته است زندگی از آنچه تصور می کنید ساده تر است. آنچه لازم است قبول غیر ممکن و تحمل غیر قابل تحمل هاست. اغلب نیز گفته های تورو را که گفته است توده ای از انسان ها زندگی را در افسردگی خاموش می گذرانند ذکر می کنند. بیشتر اوقات می شنویم که می گویند اگر زندگی آزمایش صبر است، اگر زندگی چنین اجباری است، چرا ما خیال داریم آن را طولانی تر کنیم؟ گاهی احساس موجودی را دارم که در خطر افتاده است. آنقدر یگانه که به نظرم می رسد ادامه دهم تا الهام را از کلماتی مانند آنچه که آن فرانک گفته است بجویم. با وجود تمام چیزها زندگی خوب است و به طور ساده لوحانه ای متذکر می شود که بیدار شدن در هر صبح نوعی معجزه است. مبادا کسی تصور کند که من مأیوسانه در سرزمین عجایب خود گم شده ام. من نیز می دانم که در زندگی جنبه تاریک تری هم وجود دارد. زندگی برای کسانی که آن را این گونه می بینند آزمایشی سخت و طولانی است. پس به واقع ما چرا باید اینقدر بکوشیم که چون این هستی پر از درد و ترس و ناامیدی را طولانی تر کنیم؟ بیشک هیچ کس فارغ از این چیزها به سر نمی برد، ولی آنها فقط نشان دهنده یک روی سکه زندگی اند. زندگی جنبه دیگری نیز دارد که روشن‌تر، با سرور، امید، اعتماد، خنده، زیبایی، اعجاب و عشق ورزیدن است. شاید معنای زندگی خوب وجود تعادل بین این دو جنبه باشد. به یاد داشته باشیم همین که تاریکی آمد و از وجودش با خبر شدید بگذاریم برود، در حالی که به خوش آمد گفتن به روشنی همچنان ادامه می دهیم. من آماده ی طولانی تر کردن زندگی هستم، ولی متحیرم چگونه پیش از آن راه‌هایی برای گذراندن زندگی با کیفیت و ارزش بیشتر پیدا کنم. صفحه 231، فصل 12، اشتیاق برای یادگیری. جورج برنارد شاو گفته‌ای حکیمانه دارد بدین مضمون: زندگی برای من شمعی کوتاه نیست، بلکه مشعلی عالی است که برای لحظه‌ای به دستم سپرده شده و می‌خواهم آن را تا جایی که امکان دارد پیش از آن که به نسل آتی بسپارم فروزان نگاهش بدارم. هر یک از ما شمعی را حمل می‌کنیم و باید آن را روشن نگاه داریم. امید فردا سپردن مشعل‌های فروزان امروز ماست. نمی توانم بگویم در این 30 سال که معلم بوده ام چند مراسم پایان تحصیلات را دیده ام. هزاران شاگرد را دیده ام که دیپلم گرفته اند و به صدها سخنران که آنان را تشویق می کردند برای ساختن فردایی بهتر تلاش کنید گوش فرا داده ام. شاهد جشن‌هایی بودم که به افتخار فارغ التحصیلان مرد و تشویق نمونه بودن آنان برپا شده است. پدر و مادرانی را دیدم که سخت می‌کوشیده‌اند فرزندانشان را در مجلس جوانان بنشانند و هنگامی که رئیس اسم فرزندشان را می‌خواند و یا بد تلفظ می‌کرد از غرور باد می‌کردند. از روی دقت به سخنانی که در مراسم تودیع گفته می شد گوش داده ام. آنان با صدایی لرزان ولی لحنی مطمئن به حضار اطمینان می دادند که این کلاس دنیا را برای آزادی آماده نموده و راه حل‌هایی برای نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی که بزرگترین کشور جهان را مورد تهدید قرار داده یافته است. پس از چند ساعت که از چنین هیجانات همیشگی می گذشت، جشن به پایان می رسید. استاد لباسهای کرایه‌ای خود را در می آورد و برای آخرین بار توفیق دانشجویانش را آرزو می کرد. دانشجویان عکس می گرفتند و به سوی خانه هایشان پر می گشودند یا برای جشن گرفتن به رستوران ها می رفتند و نگهبانان در خوابگاه ها تنها باقی می ماندند. آنان صندلی ها را تا می کردند، میز خطابه را باز و کاغذهای برنامه ریخته شده و پولک های رنگینی را که روی زمین پخش شده بود جمع می نمودند و قرولند کنان می گفتند که چند ماه دیگر جشن دیگری آغاز می شود. البته جشن‌های پایان تحصیلات سازنده و مهم هستند، افزون بران که از نظر دانشجویان علامت رسیدن به چیزی است. به جامعه نیز اطمینان داده می شود که این دانشجویان مهارت‌های خاصی را به دست آورده اند. آنچه در طی این سالها پیوسته مرا رنج داده این است که ما در مورد دانشی که افراد تحصیل کرده اندوخته اند اتفاق نظر نداریم. آیا باید این گونه نتیجه بگیریم که برنامه تحصیلی که ما برای جوانان تنظیم کرده ایم نه تنها آنان را برای این دنیای پیچیده و متغیر آماده نکرده است، بلکه انسان حتی نمی‌داند چگونه می‌توان به انسان‌های دیگر متکی بود؟ در مورد ایمان و آرامش درونی چه می‌دانند؟ در مورد خوشبختی و لذت بردن از زندگی چه می‌دانند؟ درباره شجاعت و غلبه بر ترس چه می‌دانند؟ در مورد آرامش ذهن چه می‌دانند؟ درباره امید به آینده و رضایت در سالهای پیری چه؟ این آموزش‌ها مناسب کدام تعریف از هوش انسانی است؟ شاید سالهای متمادی عقیده داشته ایم که این گونه چیزها در محدوده ی آموزش عمومی نیست. اینها را مردم به طور غریزی دارند و به شیوه خودشان و در فرصتهایی که به دست می آورند گسترش خواهند داد. تنزل دستاوردها در مدارس ملی این نیاز را مشخص می سازد که باید مهارتهای اساسی تقویت شوند، و این واکنش قابل درکی نسبت به مشکل واقعی است. خطر در واکنش زیاد ما و تشویق استعداد و شایستگی به عنوان تنها هدفهای واقعی روش آموزشی است. ما نیاز داریم جایی در مسیر راه این نظریه را بپذیریم که باید تصمیمات خود را بر اساس احساسات و واقعیت‌ها اتخاذ کنیم. هدف اصلی آموزش و پرورش این است که ما رشد کنیم و بهترین انسانی شویم که توان آن را داریم و به دیگران نیز کمک کنیم که این چنین شوند. البته فقط بخشی از این هدف به صورت تدریس، یعنی خواندن، تکرار کردن و حفظ کردن برآورده می شود. برای دستیابی به این هدف باید تعریف آموزش و پرورش را گسترش دهیم، نه آن را محدود کنیم. من بعضی اوقات پس از اتمام جشن پایان تحصیلات تنها می مانم. نگهبانان می روند و من تنها برای جوانان، فارغ التحصیلان، یعنی کسانی که گفته می شود رهبران ما خواهند شد، نگران می شوم. آیا اگر ما این جوانان را فقط برای اینکه دانشمندانی ماهر، دکتر، قاضی، معلم، مهندس و متخصص کامپیوتر شوند تربیت کرده باشیم، در حقشان عدالت را اجرا کرده ایم؟ آیا آموزش هایی که به آنان داده ایم در نارسایی اقتصادی دنیایی که در لبه پرتگاه نابودی قرار دارد، در جامعه ای که پر از ترس و سوء ظن و عدم اطمینان است، حفظشان خواهد کرد؟ اگر چنین نیست، پس ما به آنان مدرکی داده ایم که بسیار کم به دردشان خواهد خورد. هنوز نمی دانم منظور از فردی تحصیل کرده چگونه شخصی است، اما یقین دارم این امر به سالهایی که آن فرد رسماً در مدرسه بوده است بستگی ندارد. اگر ما با مهارت‌های بقا، حس ارزش و شأن انسانی، شایستگی، قدردانی از زندگی، توانایی بخشیدن و دریافت عشق و دانش، چگونه استفاده کردن عاقلانه از عمر محدود خود را فرا نگیریم و مصمم نشویم که هنگام ترک دنیا آن را جای بهتری از آنچه بود بسازیم، فردی نیمه تحصیل کرده خواهیم بود. در سال 1973 کتابی نوشتم که هنوز هم به آن اثر علاقه‌مندم. عنوان آن راه گاونر از یک زن کوان گرفته شده است و درباره یک مرد جوانی سخن می‌گوید که در جستجوی گاوه خرد است. هنگامی که او را می‌یابد در حیاط پشتی خانه به درخت می‌بندد و تصور می کند که به این ترتیب او همیشه صاحب آن خواهد بود. البته صبح که بیدار می شود گاو رفته است. خرد آسان به دست نمی آید. کتاب درباره یه جستجوی من، مردمی که ملاقاتشان کردم، حکمت‌های علمی که با آنها برخورد داشتم و هر آنچه که از آن آموختم می باشد. برای هر یک از ما در مقاطع خاصی از زندگی فرصتی پیش آمده است که اصول و فرضیات خود را دوباره نظم دهیم. این امر بدان معنا نیست که لزوماً قدیمی‌ها را رها کنیم، بلکه بیشتر برای بهره‌گیری از چیزهای جدیدی است که اضافه می‌کنیم. انسانشناس‌ها می‌گویند فرهنگ جامعه‌ای که در آن بزرگ شده ایم به طور عمیقی در وجود ما نقش بسته است و ما با آن فرهنگ شناسایی می‌شویم و اثر آن را در طرز گفتگو کردن و راه رفتن و حتی حالت خود به همراه داریم. اما پیداست که در ما قابلیت‌های انسانی برای تطابق با روش‌های تازه و آموختن چیزهای جدید نیز وجود دارد، یعنی ترکیب آشناها با ناآشناها. بیشتر چیزهایی را که در شرق فرا گرفتم با خود دارم. این مطالب افزون بر ارزش شخصی مزیت دیگری دارد و آن این است که می توانیم دیگران را هم در آن سهیم سازیم. برای مثال در شرق خوشبختی ارتباط بسیار کمی با کسب مادیات دارد، چیزی که ما در فرهنگ خودمان آن را معیار ارزش شخصی می دانیم. آسیایی ها خوشبختی را در شناخت خصال نیکو، چیزی که واقعا در شخص وجود دارد و گسترش و قدردانی کامل از آن می دانند. آنان معتقدند که هر شخص همان گونه که هست کامل است، اما بایستی برای بازتاب این تکامل بکوشد. به تصور آنان زندگی هنگامی که در زمان حال زندگی شود کامل است. بیشتر ما یا در آینده ای دور زندگی می کنیم و یا خودمان را زیر بار سنگین تأسف خوردن بر گذشته خرد می سازیم. تنها ارزش حقیقی بایستی در همین مکان و در همین زمان کشف شود. بیشتر بدبختی ما از تمایل به زندگی در گذشته و یا آینده که هر دو خیالی بیش نیست سرچشمه می گیرد. زیستن کامل هر لحظه در همان لحظه به معنای زندگی کردن با شوق و اختیار است. نه تنها آموختن امکانات هیجان انگیز در هر لحظه در دسترس ماست، بلکه آموزش به وجود آوردن آنها نیز امکان پذیر است. ایمان به خود نیز از جنبه‌های اساسی فلسفه شرق است. البته این امر در این بخش جهان نیز زیاد ناشناخته نیست، هرچند تجربه شخصی من حاکی است که بسیاری از ما آنقدر که باید برای خودمان ارزش قائل نیستیم و میپنداریم اگر جای شخصی دیگر بودیم زندگی بهتری می‌داشتیم. ما هوش خود را قدر نمی‌دانیم و ارزش خیش را زیر سوال می‌بریم. ما از پذیرش کارهای تازه در هراسیم، زیرا به خودمان قبولانده ایم که توان برخورد با آنها را نداریم. ما صرف کردن وقت خود را برای خودشناسی بیفایده می دانیم و حتی آن را خودخواهی به حساب می آوریم. ما از توان خیش پیش از آن که به کارش بگیریم می ترسیم. با اینکه می دانیم قادریم فقط آنچه را که داریم قسمت کنیم، باز هم درباره اوقاتی که صرف گسترش آنها می نماییم همچنان احساس گناه می کنیم. خرد آسیایی می گوید که ما پیوسته در توجه و هوشیاری و بی‌آلایش زندگی می کنیم و این ما را ملزم می کند که بدون پیش داوری گوش دهیم، با چشمهایی بدون تعصب بنگریم و بشناسیم، همان گونه که بودا می گوید قورباغه ته چاه هرگز نمی تواند وسعت آسمان نامحدود را درک کند. دانش و بینش های نو از منابع بسیار عجیبی حاصل می شود. شاید دنیای شخصی ما بزرگ به نظر بیاید، ولی در مقایسه با کیهان همه چون قورباغه ته چاه هستیم، بسیار کوچک، محدود و بسیار بیخبر از کل. مبارزه ما برای شکستن محدودیت‌های من خودفریبی یا چیزهای دیگر و پذیرش حقیقت خود یا محدودمان است که به گونه ای اساسی بر هستی بیکران اثر می‌گذارد. چقدر حزن‌آور است داستان کرم درختی که به پروانه می‌نگرد و می‌گوید تو هیچ وقت مثل من به آن بالا نمی‌رسی. ارزش‌های بسیار زیادی وجود دارد که ما غربی‌ها باید از افکار شرق بیاموزیم. ما نیز در جستجوی همان چیزها هستیم. خودشناسی، رشد شخصی، آرامش درونی، چیزهایی که به راه‌های گوناگون قابل دستیابی است. بینش‌ها و فلسفه‌های ما در جهات نامحدودی منتشر شده و در طول حیاتمان بر هزاران نفر اثر گذاشته است. ما حقیقتاً متعهد بوده ایم که تا حد امکان بهترین انسانی شویم که می‌توانیم. هر آموزش تازه‌ای که ما را برای رسیدن به این هدف یاری کند، برای همه مفید خواهد بود. ممکن است این تنها امید بیرون آمدن از چاه و ملحق شدن به پروانه ها باشد. یکی از بهترین خاطرات دوران کودکیم رفتن به کتابخانه محل در روزهای پنج شنبه و گوش دادن به قصه بود. کتابخانه ما پاسیوی کوچکی داشت که در آنجا به صورت نیم دایره روی چمن می نشستیم. درست سر ساعت 3:30 بعد از ظهر کتابدار بچه ها با تعدادی کتاب زیر بغلش وارد می شد. روی صندلی کوچکی می نشست، با خوشحالی احوال پرسی می کرد و به خواندن می پرداخت. چه اوقات سحرآمیزی داشتیم. در آنجا بود که من برای اولین بار با کریستن آندرسون، برادران گریم، قصه های بره از شکسپیر، سفرهای گالیور نوشته جاناتان سویفت و نیز داستان خارق العاده لوئیس کارول به نام آلیس در سرزمین عجایب آشنا شدم. اگر وجود دوشیزه لیلی نبود، هرگز با این آثار بزرگ آشنا نمی شدم. او کتابداری حرفه‌ای و آموزش دیده و عاشق کتاب ها بود. آنها را همچون گنج‌هایی قسمت می‌کرد. هنگامی که بزرگ شدم، باز هم او بود که مرا از خواندن هر کتابی منع کرد. تفاوت بین نوشته‌های خوب و بد را به من آموخت و مرا متقاعد ساخت که در کتابخانه همان گونه که شاهکارها وجود دارند، کتاب‌های مخرب نیز یافت می‌شود و من اگر بخواهم همه ی آن کتاب‌ها را بخوانم، دیگر برای خواندن آثار واقعاً بزرگ فرصتی باقی نخواهد ماند. او برای آغاز کتاب‌های مارک توین، چارلز دیکنز، پرل باک، آگاتا کریستی و ادگار آلن پو را پیشنهاد کرد. تا ابد از راهنمایی و علاقه اش سپاسگزارم. از نظر من او دنیای واژه‌ها را به رویم گشود که برای همیشه مجذوب آن شدم و هنوز در آن باقی مانده‌ام. روش او نمونه کامل تدریس به وسیله الگو شدن بود. عشق وافرش به کتاب مصری بود و به صدها نفر از ما سرایت کرد. از شنیدن این خبر که کتابخانه‌های مدارس به سرعت در حال از بین رفتن هستند متعجب شدم. به نظر می رسد دیگر به وجود آن نیازی نیست و یا شاید آنقدر پول وجود ندارد که صرف تربیت کتابدار شود، به خصوص کتابدار بچه ها. در عوض متخصصان کامپیوتر و دانشمندان اطلاعات علمی جای کتابدار بچه ها را خواهند گرفت. در بیشتر کتابخانه ها را می بندند و یا خریدشان را به بودجه بسیار کمی محدود می کنند. بیشتر کتابخانه‌های مدارس آنقدر از نظر منابع ناکافی هستند که گویی بیفایده باشند و این در حالی است که ثابت شده در دسترس بودن کتاب در سالهای اولیه است که بچه‌ها را به کتابخانان حریصی تبدیل خواهد کرد. در دست داشتن کتاب‌های جاذب و خواندن آنها با صدای بلند از کتاب نخوان‌ها کتابخوان می‌سازد. به همین سادگی است. شورای مطالعات آمریکا نشان داده است که آنها در میان بچه‌های کم درآمد 100% موفقیت داشتند، البته اگر کتاب‌ها و مجلات مورد علاقه آنان را در اختیارشان بگذارند. مرحله تأسف‌انگیز و چاره‌ناپذیر دیگر این است که به زودی کتابخانه‌های ما با کامپیوتر اداره خواهد شد. مسلماً از این پس دستیابی به کتاب‌ها و اطلاعات مورد نیاز در عرض چند ثانیه ممکن می‌شود. اما در شگفتم بر سر افسون قصه‌گوی باغ چه خواهد آمد؟ حس انتقاد و سلیقه‌ای که فقط به وسیله شخصی بصیر، حساس و دانشپذیر تشویق و منتقل می شود. در این حال این حقیقت به جای خود باقی است که ما هر سال 1,000,000 نوجوان بی سواد به تعداد وحشتناک افرادی که اهل خواندن کتاب نیستند اضافه می کنیم. جولیا رید پالمر مدیر اجرایی شورای